در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند: سلام کردن بر هر کسی که بر او می‌گذری و نشستن در جایی که پایین‌تر از جایگاه توست نشانه تواضع و فروتنی است. اول سلام خدا بر این امام بزرگوار و بعد سلام به محضر شما پیروان اون حضرت و تبریک جانانه و صمیمانه از طرف خودم و همه دوستانم در برنامه سمت خدا محضر همه شما خوبان ولادت با سعادت ابوالحجه امام حسن عسکری علیه السلام رو. الهی کامتون شیرین باشه و امروز خبرهای خوش بشنوید و از دستان با کفایت آقای امام حسن عسکری علیه السلام هدیه های ارزشمند دریافت بفرمایید. خیلی خوشحالم از اینکه فرصت فراهم شد تا دوباره اینجا محضرتون برسم و خدمت شما باشیم شنبه دیگر با سمت خدا به اتفاق آقای حسینی قمی عزیز. خوش اومدین، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تبریک ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه رو دارم خدمت همه مخاطبین عزیز.
زنده باشین. خیلی خوشحالیم آقا خدمتتونیم. یه شنبه و یه مسیر تازه دوباره و ادامه بررسی خطبه هایی که فرمودید در شرح نهج البلاغه بعضا جا موندن.
احسن احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. سه خطبه رو امروز انشاءالله میخونیم. خطبه 53، 51 و 41. همونطور که جنابالی اشاره فرمودید میخوایم هرچی خطبه جا مونده اونا رو بخونیم که انشاءالله مجموع خطبه ها رو خونده باشیم. خطبه 53 عنوان سید رضی رضوان الله علیه می نویسد: و فیه یصف و اصحابه به صفین حین طال منعهم له من قتال اهل شام. خب ادهی به امیر مومنان سلام الله علیه می گفتن آقا نمیخواد با معاویه بجنگید، صلاح نیست، کوتاه بیایید، حالا اول حکومتتون هست. ادهی هم میگفتن نه حتما بجنگید. حضرت آمدن در صفین، قبلا هم اشاره کردیم در ذیل خطبه 54 مدتی تقریبا 3 توقف کردن، شاید جمعی از لشکریانشام هدایت بشه. همینطور هم شد، ادهی هدایت شدن، برگشتن، ملحق شدن به امیر مؤمنان سلام الله علیه.
بله،
و جلسه قبل هم اشاره کردیم نامه های فراوانی بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و معاویه رد و بدل شد. حضرت نامه می نوشتن بلکه او سر عقل بیاد. سید رضی می نویسن که در این خطبه حضرت دارن توصیف می کنن حالت اصحابشون رو وقتی حضرت نمی خواستن جنگ رو شروع کنن، هنوز مقدمات بود و نامه ها بود و بررسی بود. خیلی بیان زیبایی داره. حضرت می فرماد فتداکو علیه تداکل ابل الهیم یوم ورده ها. اونچنان ازدهام آوردن که آقا بریم بجنگیم با معاویه. تشبیه میکنن حضرت مثل شتر تشنه‌ای که روز شرب آبش هست و شتربان رهاش کرده، چجوری هجوم میاره برای سیراب شدن، اینجوری فشار آوردن که آقا بجنگید. حتی ظننتم انهم قاتلیه، من نگران شدم که تو این هجوم مردم یه وقت ناخودآگاه منو بکشن، زیر دست و پا از بین برم. او بعضهم قاتل و بعضن، اینقدر هجوم بود که گفتم بعضی از زیر دست و پا از بین میرم. شبیه اون چیزی که در خطبه سوم نهج البلاغه است که حضرت فرمودن وقتی هجوم آوردن برای بیعت با من، اینقدر هجوم آمد که نزدیک بود حسنان امام حسن امام حسین سلام الله علیه زیر دست و پای مردم کشته بشن. اینجا میفرمودی همچین هجومی بود. وقد قلبت هذا الامر بطنه و زهره، خیلی عجیبه. ببینید با این هجوم ولی امام یک شبه تصمیم نمیگیره، میفرمود من مسئله رو بررسی کردم، ظاهرش و باطنش و جوانب مختلف جنگ با معاویه رو بررسی کردم. حتی منعنی النوم، اونقدر فکرم مشغول بود که خواب از من گرفته شد. بررسی میکردم، به هر حال کار مهمیه، باید جوانب ام بررسی بشه. مخصوصا عرض کردم حضرت نامه های فراوانی جمعاً 35 نامه، 35 نامه بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و معاویه رد و بدل شده. خب بعد از همه این نامه ها و بعد از همه این بررسی ها، فما وجدتونی یسعونی الا قتاله، به این نتیجه که دیگه باید با معاویه بجنگیم، زیر بار حرف حق نمیره، یا باید بجنگم. اول جهود و به ما جا به محمد صلی الله علیه و محمد، یا خدای نکرده معاذ الله به اون مطلبی که پیامبر به من گفته بود اونو منکر بشم، چون پیامبر خبر داده بود از جنگ ناکسین و قاستین و مارقین و پیامبر خبر داده بود که در برابر ظلم نباید سکوت کرد، در برابر ستم نباید، یا باید می جنگیدم یا معاذ الله اون حرفا رو منکر می شده. فکانت معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب، جنگ سخته ولی دیدم سختی جنگ رو تحمل کردن آسانتره که عقاب الهی متوجه من بشه. من بر این که منافع شخصی خوب بالاخره آدم نجنگه راحت‌تره، آسان‌تره. حکومت که امیرمونان سلام الله علیه داشت حکومت بی دردسری داشتن، همین ادامه میدادن. حالا یه استانی دست حضرت نباشه، استان شام دست حضرت نباشه، طوری نمیشد. ولی میفرماد دیدم جنگ سخته ولی پذیرش این سختی ها آسان‌تر از این است که من عقاب الهی رو بپذیرم، در برابر چنین ظلمی سکوت کنم. و موتات الدنیا اهون علی من موتات الاخره، منافع دنیایی رو از دست بدم، بالاخره یه عده مخالفت میکنن دیگه، باش سختی داره برای من، اون آسایش و راحتی خودم رو از دست میدم، اینا رو از دست بدم آسانتره برای من که
آخرت رو در آخرت از دست بدم.
من دیدم شارحین نهج البلاغه چند نکته خیلی زیبا از این خطبه استفاده کردن، اونا رو من اشاره کنم، بیان خیلی زیبایی. نکته اول، خطبه رو خیلی به عجله ترجمه کردم، حالا یه کمی هم پیام‌هاش رو عرض می‌کنم. اولا امام تسلیم فشار مردم نمیشه برای جنگ با معاویه، این خیلی مهمه. مردم هجوم آوردن، خود تعبیر حضرت دیگه، تداکو علیه، اونچنان ازدحام کردن که ما نگران بودم من تو این ازدحام جمعیت من یا جمعیت از بین برن، ولی حضرت تسلیم فشار نمیشن، بررسی میکنن. فرما همه جوانه رو بررسی کرد، یک امام معصوم یا حتی غیر امام اگه بخواد یه نبرد رو باید بررسی بکنه. جوسازی ها نباید در رهبران تأثیر گذار باشه، باید خودشون بررسی کن. ثانیاً اگر به این نتیجه رسیدن، پیام دومش که اگر جنگ مصلحت در جنگه، کمون که حضرت میفرماید قلبت الامر باطنه و ظاهره، همه ی جوانب رو بررسی کردم تا حدی که خواب از من ربوده شد دیگه، ولی به این نتیجه باید بجنگیم، این آدم ظالم این حرف حق حالیش نمیشه. اگه جنگ اصلح بود نباید عافیت طلبی پیشه کرد، باید مسیر رو به جد ادامه داد. و سوم، پیام سوم که حرکت امام برای رضای مردم نبود، برای رضای خدا بود. بله ممکنه مردم هم یه تصمیم بگیریم خدا راضی مردم هم راضی، ولی ملاک رضایت الهیه. اگر ملاک رضایت مردم بود همون روز اول که هجوم آوردن حضرت بعد گفت خب شما که آن بریم بریم بجنگیم، اما حضرت این کار را نکرد. فرمون قلبت الامر ظاهره، و خیلی بررسی کردم، خیلی تقریبا شبیه این تعبیر تقریبا ندیدم تو نهج البلاغه، اونقدر مسئله جنگ رو بررسی کردم خواب از من گرفته شد. پس ملاک من هجوم مردم و رضای محال مردم، هر چی بگم. کسی که میخواد رهبر یک جامعه است، میخواد تصمیمی بگیره، رضایت الهی ملاکشه نه رضایت مردم. بله ممکنه رضایت الهی با رضایت مردم همون راضی باشه، ممکنه چیزی بخوان مردم رضایت الهی درش نباشه. و پیام چهارم این خطبه کوتاه این است که حضرت میفرماید دیدم معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب، موتات الدنیا اهون علی من موتات الاخره. جنگ امام با سپاه دشمن جنگ ایمان و کفر بود، یعنی میفرماد یا من باید بجنگم یا منکر بشم حرفای پیامبر رو. الجهود به ما جاء بهی محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی پیامبر اینجوری فرموده در برابر ظلم، فرمان الهینه، فرمان پیامبر، ما در برابر ظلم سکوت نکنیم. پس جنگ و نبرد امام نبرد ایمان و کفر بله. بود یا بله. باید حرف پیامبر رو زمین میذاشتم
یا باید
میجنگید،
هزینه جنگ کردن.
نکته چهارمی هم که باز در این پیام ها دیدم اشاره کردن جالبه، حضرت میفرماد تداک، مردم آمدن اعلام آمادگی کردن. پس چون مردم اعلام آمادگی کردند و منم دیدم این رضایت الهی هست، حضور مردم هم شرطه. اگر یه روزی مردم هماهنگ نباشن، همراهی نکنن با ولی خدا، با حجت خدا، با امام، باز شبیه همون که در خطبه سوم هست، سوم نهج، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر. اگه مردم نیامده بودن پای کار، من وظیفه‌ای نداشتم. چون مردم آمدن و ما هم به خدا پیمان دادیم و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو، خدا از ما پیمان گرفته که ما در برابر ظلم ظالم سکوت نکنیم، ما جنگ رو آغاز میکنیم. خب جالبه، من زیل این یه داستانی بگم، اول خواستم خطبه رو کامل خونده باشم، یه داستانی بگم در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، از یکی از منابع دست اول، وقعت السفین، تاریخ اسمال حدود 1200 سال پیش، از منابع دست اوله، تاریخ جنگ سفین، مال شخصیست به نام نصر ابن مزاحم معروفه. ابن ابوالحدید از اون عقل میکنه، مینویسد امیر مؤمنان سلام الله علیه قبل از این که جنگو شروع کنن سعسعت ابن سوهان رو خواستن، فرمودن که برو پیش معاویه بهش بگو، بگو انا اکره و قتالکو، من دنبال جنگ نیستم. از اون خیلی مهمه ها، قبلا هم اشاره کردیم در هر سه نبردی که امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن، جمل، سفین، نهروان،
شروع کننده نبودن.
شما یه تاریخ پیدا کنین که امیران شروع کننده جنگ باشن، تا شده نصیحت کردن، موعظه کردن، نامه نوشتن. حتی در جنگ جمل که مفصل ما تاریخش رو گفتیم، 1000 نفر از یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه رو کشتن، شهید کردن. گفتیم جمل اول داریم، جمل دوم، جمل صغرا، جمل کبرا. 1000 نفر از یاران حضرت رو شهید کردن، حضرت باز دست به شمشیر نبرده، باز موعظه کرده، باز نامه نوشته. تو سفین 3 ماه حضرت صبر کردن. این خطبه بعد از خطبه 53 54 اینو ما قبلا خوندیم. اونقدر امیر مؤمنان صبر کردن که عده‌ای به حضرت طعنه زدن، گفتن آقا نکنه از کشته شدن میترسی، یا در حقانیت نبرد خودت با معاویه تردید داری
که اقدام نمی‌کنی،
که نمی‌جنگی. این خطبه بعدیه. اما قولکم اکل ذلک کراهیت الموت فوالله، فهم به خدا قسم من، برای من فرق نمی کنه مرگ به سراغ من بیاد یا من به استقبال مرگ با شهادت برم. اما این که میگید شک کردم، لو شکک تو، اگه بنا بود تردید داشته باشم، تو جنگ قبلی جنگ جمل تردید میکردم. جنگ جمل کی مقابل امیر مؤمنان بود؟ اصحاب درجه یک پیامبر، مثل طلحه، مثل زبیر، همسر پیامبر.
بله.
فرمود اگه بنا بود تردید داشته باشم که اونجا تردید میکردم. بنابراین نگران نیستم. پس برای چیه والله این جمله را اگه انسان روزی هزار بار بخونه زیباییش باز باقی میمونه، انسان افتخار کنه به وجود امیرمونان. والله ما دفعت الحرب یوما، اگر 3 ماه اینجا جنگو معطل کردم 35 نامه رد و بدل شده بین من و معاویه، برای چیه؟ الا و انا اطمع، امید دارم ان تلحق بی طائفته، شاید یه گروه هدایت بشن بیان این طرف. چون رسول خدا به من فرمود لأن یهدی الله بک رجلا واحدا، یه نفر بتونی هدایت کنی خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چی که خورشید برش میتابه ارزشش بالاتره. من همینجا این حدیثو هزار بارم بخونیم کمه، به همه عزیزانی که کار فرهنگی دستشون عرض میکنم خسته نشن. دیروزم من در یه جلسه گفتم، گفتم الان اخبار فرهنگی، کارهای فرهنگی خیلی جذاب نی، بیشتر خب خبرهای اقتصادی، خبرهای سیاسی، خبرهای نظامی، همه اینا رو پیگیری میکنن. اما الان شما بگید فلان شهر یه مدرسه زدن حافظان قرآن، حافظان نهج البلاغه، یه کلاس آموزش دین، نمیدونم یه جلسات قرآنی، یه جلسات مذهبی، این اخبار فرهنگی خیلی جاذبه نداره. اما اخبار نظامی طبیعیه دیگه، همه دنیا همینطوره، اخبار نظامی سیاسی اقتصادی اینا بیشتر شنونده،
حوزه های اجتماعی مثلا،
بله اونا بیشتر. ولی امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ولان یهدی الله، قسم لام لام قسمه به خدا قسم، پیامبر به من فرمود علی اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه خیر لک مما طلعت علیه الشمس،
هر چی خورشید بشه
خورشید برش میتابه. حالا چون روز ولادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه است، یه جمله زیبایی هم از حضرت در همین زمینه کار فرهنگی بخونم. حضرت میفرماد اشد من یتم الیتیم.
خب
الان شما یتیم میبینی چقدر جگرتون میسوزه. خدا میدونه من همین امروز صبح تلویزیون باز کردم گزارش میدادین بچه‌های یتیم، از خاموش کردم طاقت نمی‌بردم. این پدرایی که بچه‌های جنازه فرزندانشون دستشون بود، یا ایتامی که آدم طاقت نداره تو غزه، تو فلسطین، تو لبنان، خدا رو قسم می‌دیم به حق محمد و آل محمد، شر صهیونیست‌ها و آمریکایی رو به خودشون برگرد
الهی،
آدم نمی‌تونه ببینه
دست.
ولی امام عسکری می‌فرماد شما یتیم می‌بینی جگرت می‌سوزه، دلت می‌لرزه،
از این بدتر،
از این بدتر، اشد من یتم الیتیم یتم یتیم انقطع عن امامه، ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم، اونی که امامشو از دست داده، دستش به امام لا یقدر الوصول الی، نمیتونه به محضر امام برسه. بعد فرمود اگر کسی این یتیمو هدایت کنه فمن هداه و ارشده، پاداشش چیه؟ این کلام نورانی از امام عسکری سلام الله علیه. من میخواستم امروز کلن عرض ارادتم به عسکری سلام الله علیه باشه، ولی گفتم خیلی عقب میمونیم از نهج البلاغه، آقا انشالله راضی هستن. فرمود اگر کسی یک نفر رو هدایت کنه، یتیمی که این سخت‌تر از اون یتیمی است که شما جگرت می‌سوزه، فمن ارشده و هدا، جایزش چیه؟ عزیزانی که کار فرهنگی می‌کنید خسته نشید، تو رو خدا خسته نشید. فمن ارشده و هدا کان معنا فی الرفیق الاعلا، ما شبیه این تعبیر آقای مولا واقعا کم داریم. کان معنا فی الرفیق الاعلا، همون درجه ای که امام معصومه حجت خدا هست او با ما خواهد بود،
کسی که یک نفر رو هدایت،
یه نفر فمن ارشده، کسی یتیمه رو هدایت کنه. الان واقعا تو این هجوم فرهنگی که ما داریم میبینیم، کارهای فرهنگی، من همین الان اشاره کنم، به هر حال تو این جلسات مذهبی که ما داریم باید یه بخش عمدش همین بخش هدایتی باشه، بخش تعظیم شعائر، عزاداری، سینه زنی، همه خوب ما خاک پای همه مدعاها و سینه زنا و روزخوناییم، ولی مقدمش این بخش هدایت فرهنگیش ازش غفلت نکنیم. که من مکرر عرض کردم به هر حال دوستانه من گلایه میکنم، مخصوصا جوانای عزیز عرض میکنم، یه مجلسی آقا اینجور پسندیده نیست که اول جلسه تلاوت قرآن و سخنرانی و احکام و اینا خلوت باشه، آخرش که میرسه به سینه زنی جمعیت دیگه چند هزار نفر جمع میشن. عرض کردم ما مخلص همه این برنامه‌های اینا باید باشه، بارها گفتیم اینا احساسات دینی و عواطف قلبیه، رابطه عاطفیه. ولی امام عسکری علیه السلام فرمود کسی یه یتیمی بتونه هدایت بکنه کان معنا، سعی کنیم بیاییم، اولا سعی کنیم سخنران خوب داشته باشیم، بخشای فرهنگی خوب داشته باشیم، اینا ما اونایی هم که میخوان استفاده کنن از اول مجلس استفاده کنن. امیر مؤمنان میفرماد پیامبر به من فرمود لعن لام لام قسم، به خدا قسم یه نفر هدایت کنی خیر لکم مطلعت علیه الشمس، لذا امیر مومنان سلام الله علیه ببینید 35 نامه بین حضرت و معاویه رد و بدل شده، 3 ماه ایستادن، امروز و فردا طعنه یاران خودشون رو هم تحمل کردن، ولی میگن انتظار دارم یه عده هدایت میشه. این تا اینجا
اون چیزی که حاج آقا تو توی سیره ابو عبدالله الحسین هم هستی.
بله
ما هرگز
شروع نشد. بله چقدر بله. حضرت فرمودن من شروع کننده جنگ نیستم، شما من بارها عرض کردم یه جا پیدا کنید اهل بیت شروع کننده نبرد باشه. خطبه 51 و این خطبه 53 و حالا 51 رو میخوام بخونم که باز تو همین فضا هست. و من کلامی علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علی شریعت الفرات. خب عزیزان فرامان شنیدن لشکر معاویه آمدن فرات رو در اختیار خودشون قرار دادن. وقتی لشکر امیر مؤمنان سلام الله علیه رسیدن اجازه نمیدادن یاران امیر مؤمنان از آب استفاده کن. حضرت میفرماد قد استطعموکم القتال. من اول داستانشو بگم اینجا بعد خطبه رو بخونم. ابن عبدالهادی عرض کردم از این تاریخ صفین که مولا نصر بن مزاحمه نقل میکنه، امیر مؤمنان سعسعت ابن سوهان رو خواستن. سعسعت ابن سوهان همون شخصیتی است که دو تا از برادرانش در رکاب امیر مؤمنان به شهادت رسیدن. دو برادر شهید داره.
بله.
خطیب سخنران بسیار بسیار غدری هست. حضرت صداش کردن فرمودن برو پیش معاویه، به معاویه بگو انا اکره قتالکم قبل الاعذار الیکم. من اول میخوام بازم حالا که اومدم اینجا حجت رو بر شما تمام کنم بعد بجه، نمیخوام قبل از اینکه اتمام حجت کنم با شما بجه
جنگا شروع کنم.
ولی انکه قدمت خیلک، تو شروع کردی، اولی درگیری مختصری پیش آمده بود، تو شروع کردی قاتل تنا قبل ان نقاتل نقاتلک، تو جنگو شروع کردی. و نحنو مما رأینا الکف، ما نظرم که صبر کنیم اول حجت تمام بشه، بازم حرف بزنیم، بازم خطبه بخونیم، بازم سخنرانی کنیم، بازم هدایت کنیم. ولی یه کار دیگه هم کردی و هاذهی اخرى، اینم کار دومته، قد هلتم بین الناس والماء، آبو بستی. آب که نمیشه بیرون لشکر بمنه، آقای لشکر اومدن اینجا چند هزار نفر تشنه، آبو باز کن. وقتی سعسعه آمد پیش معاویه پیام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو آورد، معاویه به اطرافیانش که نشسته بودن گفت ما ترم نظر شما چیه، آبو آزاد کنیم یا نه؟ ولید ابن عقبه، خب این همون کسیست که سابقه شرب خمر داره تو مسجد کوفه و استاندار از طرف خلیفه سوم بود و حضرت
نماز خوندن،
بله نماز در حال مستی و امیر مؤمنان تازیانش زد چون کسی جرأت نمی‌کرد. ولید ابن عقبه تو جلسه بود گفت نه آب بهشون نده، بذار اینا تشنه بمانه. امرؤاس تو جلسه بود، خب امرؤاس می‌بینید با همه شیطنتی که داشت ولی فکرش فکر به نفع لشکر معاویه بود، به معاویه گفت نه خل بین القوم و بین آب آزاد کن، انهم لن یعطشوا وانت، اینو مطمئن باش امیر مؤمنان کسی نیست که بیسته اینجا تشنه با یاران چند هزار نفر یارانش تشنه باشن و شماها سیراب باشین. به یه اشاره آب از شما میگیره، خودت آبو بده بدون درگیری. یه کسی دیگه اونجا بود به نام عبدالله ابن سعید، اونم از یاران معاویه، گفت نه امنعهم، آب بشون نده، منعهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت اینا رو تشنه قرار بده. ساعت ابن سوهان که عرض کردم یار با وفا و خطیب و بلیغ و فصیح، گفت انما یمنعهم، میدونی فرد قیامت خدا آب به کی نمیده؟ الفجره الکفره شربت الخمر، یا آدم های فاجر و فاسق و شارب الخمرای مثل شما که نشستید اینجا، شماها باید بگید فرد قیامت آب بهتون میرسه، به شما خدا آب نمیده، نه به یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه، امثال تو با همین فاسق یعنی ولید. خب این گفتگو هم بین سعسعت ابن سوهان پیش.
بله.
ابن عبدالهادی خیلی جمله زیبایی داره، الله اکبر، خب فراوان ازن شنیدم که امیر مؤمنان سلام الله علیه دید معاویه حاضر نیست آبو بده، با یه درگیری خیلی مختصر خیلی زود آبو آزاد کردن، آبو از لشکر یعنی لشکریان معاویه زن کنار، آب در اختیار خودشون قرار گرفت. وقت ابن عبدالهادی وقتی این داستان امیر مؤمنان نقل میکنه که حضرت فرمود آبو بدید دیگه، چون عده از یاران حضرت گفتن آقا حالا نوبت ماست، ما آب ندیم به لشکریان معاویه، فرمود این کارو نکنید. ابن عبدالحدید یا عالم اهل سنت میگه هاذهی کانت سجیته، اخلاق علوی همین بود. ملک اهل شام الماء، وقتی اون آب در اختیارشون قرار گرفت، حضرت با یه اش و با یه درگیری مختصر آب به دستشون آمد، گفتن آقا اقتلهم به سیوفل، شما حالا این کارو بکنید. فرمود نه، ان فی حد السیف لغنا انزا، ما مرد میدان نبردیم، ما با تشنگی کسی رو نمیکشیم. راوی گزارش میده میگه والله، الله اکبر، ما امس الناس، به بعد از ظهر نرسید حتی یزدهمون، لشکر معاویه، لشکر امیر، همه میرفتن سر آب. ما یعزی انسانون، هیچ کس به کسی کاری نداشت، هر کی میخواست آبو برمیداشت. یعنی بلا فاصله همینی که آبو آزاد کرد
در اختیار اونها هم باش.
ابن ابوالحدید یه داستان دیگه هم نقل میکنه، اینم جالبه. میگه امرؤاس به معاویه گفت که معاویه، خب الان اگه امیر مؤمنان همون کارو با تو بکنه، اگه آبو به تو نده، تو هنرشو داری، جرأتشو داری تو به جنگی در یه چند لحظه آبو پس بگیری؟ معاویه گفت این حرفا بذار کنار، به نظر تو الان علی با ما چه خواهد کرد؟ پیشبینی کن، تو اینجا مشاور منی.
بله،
امرؤاس رو بهش وعده حکومت مصر رو داد برای اینکه از نظر فکری کمکش بکنه. گفت ما ظنو که به علی،
چی فکر میکنی؟
علی با ما چه خواهد کرد؟ امرؤاس گفت ظنی انه لا یستحل منک مستحل، این کاری که تو کردی علی نخواهد کرد. و ان الذی جاء له غیر الماء، امیر مؤمنان نیومده آب برو کسی به من، اومده آدما رو هدایت بکنه. جالبه، باز در تاریخ هست، مالک اشتر، همین ابن ابوالحدید نقل میکنه، مالک اشتر از امیر مؤمنان اجازه خواست، گفت آقا اجازه ما شبانه حمله کنیم به لشکر معاویه. در گذشته میدونین جنگ روز بود، شب جنگ تمام، شبیخون بزنیم. اگه شبیخون میزدن کار معاویه رو یکسره میکردن. حضرت فرمود نها رسول الله ان یبیت المشرکون، پیامبر حتی شبیخون زدن به مشرک رو اجازه نمیداد. و وقت ابن عبدالله میگه توارث بنو هذا الخلق، نسل امیر مؤمنان، فرزندان امیر مؤمنان این اخلاق رو یاد گرفتن، هیچ وقت شب با کسی نمی جنگیدن. من همینجا اشاره کنم آقای مولوی، واقعا
بله،
شب و روز آدم قصه میخوره، نمیدونم میبینید دیگه، همه از یان میبینن این جنایتکاران صهیونیست شب رو اصلا انتخاب کردن برای جنگ مردم مظلوم و بیپناه لبنان.
متاسف
شما تو لبنان جنگنده ببری، جنگ در لبنانی که هیچ به اصطلاح پدافندی نداره، شما هنر کردید، بعدم این همه خانه و این همه طفل و
غیر نظامی، خلاصه
غیر نظامیایی که دارید میکشید. رسول خدا اجازه نمیداد یبیت المشرکون، حتی با مشرکین اجازه نمیداد کسی شبیخون بزن. فرمود من نه، اجازه نمیدم. مالک اشتر اجازه خواست. پس امیر مؤمنان سلام الله علیه نه اجازه شبیخون دادن، نه جنگ رو زود شروع کردن، بعد از نامه ها، بعد از گفتگوهای
بله. فراوان رو بستند.
حالا بعد از این داستان من خود خطبه رو حالا بخونم.
بله،
خطبه 51. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اینا آبو بستن، قد تطعموکم القتال، اینا تشنه جنگن، ما هر چی گفتیم، پیام دادیم، سعسعت ابن سوهان رفت، فایده ای نداره، اینا تشنه، اینا تا باشون نجنگی آرام نمی نشین. انتخاب با شما. این خطبه خیلی زیبایی است.
بله.
فرمود یالا به لشکریانش، اقر رو علا مذلتن او رو و سیوف من الدما، یا ذلت بپذیرید، اقر رو اقرار کنید، ثابت بمونید به ذلت خود، و تأخیر محلتن، بگید آقا ما جایگاهی نداریم که بجنگیم، یا نه رو و سیوف من الدما، شمشیرتون رو از خون دشمن سیراب کنید، تر و اومن الما، به آب برسید. نامردی دارن میکنن، کجای دنیا آبو میبندن؟ پیام دادیم، نامه دادیم، سعسعت ابن سوهان رفت، اینا حاضر، اینا تشنه جنگن، یا ذلت بپذیرید
یا
شمشیرهای خودتون رو از خون اینا، یه حمله، اصلا کار به درگیری سنگین هم نکشید، با یه حمله مختصر آزاد کرد. بعد این جمله رو فرمود، این از کلمات بسیار تاریخی امیر مؤمنانه، فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. فالموت فی حیاتکم، مرگ شما تو زندگی همراه با شکسته. امیر مؤمنان اصلا حیات و زندگی رو تفسیرش رو عوض کرد، این که انسان زنده باشه ولی با ذلت،
این مرگ،
این مرگ. الموت فی حیاتکم مقهورین، اگه مقهور دشمن باشید، شکست خورده دشمن باشید، به ظاهر زنده اید ولی مرده اید. عکسش، ول حیات فی موتکم قاهرین. اگر به شهادت هم برسید ولی پیروزمندانه شما زنده اید. الحیات، این جمله‌ای که حالا خود ابن عبدالهادی ذیل این خطبه، عزیزان ببینن، ما عرض کردم بارها گفتیم در حد یه ترجمه توضیح مختصر عبور میکنیم، ذیل همین خطبه عزیزان ببینید 80 صفحه، 80 صفحه ابن عبدالهادی، این عالم اهل سنت تو شرح نهج البلاغه یه فصلی باز کرد
برای همین جمله،
برای همین یه جمله، الموت فی حیاتکم مقورین والحیات فی ما، یه فصلی باز کرده عبات و زین. میگه کسانی که در تاریخ حاضر نشدن زیر بار ظلم برن کیا بودن؟
ابا کردن، از
ابا کردن، عبات، بله. نپذیرفتن زین، ظلم رو نپذیرفتن، بله. 80 صفحه میگه، ولی میگه در صدر کسانی که ظلم رو نپذیرفتن سید و شهدا علیه السلام به امام حسین اشاره میکنه، جالب. سید و اهل الابا الذي علم الناس الحميه والموت تحت ظلال السيوف ابو عبد الله. بعد استناد میکنه به این جمله امام حسین، میگه اینکه امام حسین روز عاشورا ایستاد فرمود الا و ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين الذله والسله وحيات من نزله. میگه این جمله امیر سید الشهدا سلام الله علیه اوج آزادگی، الموت في حياتكم، اگر شما زندگیتون همراه با شکست بود، ذلت دشمنو پذیرفتید، این زندگی نیست، این مرگه. اما الحیات فی موتکم قاهرین، اما اگر نه ایستادید و پیروزمند ولو به شهادت رسیدید، این زندگیه. بعد فرمود علاوه ان معاویت قاد لومتا من الغوات، فرمود یه معاویه قاد، رهبری کرده یه جمعی غوات، یعنی گمراهان، عده آدم های سرگردان و حیران و دور خودش جمع کرده. و عمس علیهم الخبر، اخبار رو بر اینها مبهم گذاشت، نمیذاره واقعیت و حقایق تاریخی رو متوجه بشن. حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیه، کار به جای رسه که اینا حاضرن کشته بشن، نحورهم از خونشون، ولی به خاطر غرضهای شخصی که هواپرستی که معاویه داره. پس بنابراین سید امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخنرانی کردن، وقتی سخنرانی اثر نکرد با یک حمله خیلی مختصر آب آزاد کردن، آبم که آزاد کردن بین هر دو لشکر قرار دادن و همه میرفتن استفاده میکردن. عرض کردم این نکته بسیار مهمیه، 3 ماه از یعنی آماریاتشون باشه، 3 ماه حضرت ایستادن، 35 نامه بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و لشکر و معاویه رد و بدل شده، بلکه کار به جنگ کشیده نشه، ولی بعد از این دیگه جنگو شروع کرد. اینم خطبه بعد. خطبه دیگری که بخونم خطبه 41 هست، و من خطبه له علیه السلام، اینم در حقیقت تو همین فضا هست. بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن این ادامه خطبه 35 که خطبه 35 رو قبلا خوندیم. داستانش هم این است که خب وقتی امیرمون سلام الله علیه فراوان از ایشان شنیدن در آستانه پیروزی قرار گرفت، امرؤاس، گفتیم امرؤاس اصلا معاویه برده بود برای کمک، وعده حکومت مصر رو بهش داد برای اینکه مشورت بهش بده، و وقتی لشکر امیرمؤمنان به یک قدمی خیمه معاویه رسید، امرؤاس گفت معاویه خدمتی بهت میکنم، یه طرحی داشتم نگه داشتم برای امروز، امروز جانتو نجات میدم. چیه؟ قرآن ببر بالا نیزه، بگو آقا قرآن بین ما حک، برای چی با ما میجنگید؟ خدمت بزرگی کرد امرؤاس به معاویه، خدمت، یعنی واقعا شکست معاویه تمام بود. قبلا گفتیم مالک اشتر با چشم گریان برگشت. خب اینا آمدن و حکمیت رو تحمیل کردن به امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت اشاره وقت در حکمیت هم کلا سر نماینده تحمیلی امیر مؤمنان، چون ابو موسی اشعری تحمیل کردن به امیر مؤمنان، کلا سر ابو موسی گذاشت، امراض کلا سرش، مکر و حیله بود، فریب بود، قرآن به نیزه رفتن فریب بود، اینم فریب بود. امیر مؤمنان تو خطبه 35 به اصحابشون اشاره کردن، خطبه 35 رو قبلا خوندیم، فرمودن من به شما گفتم حکمیت رو نپذیرید، حکمیت به صلاح شما نیست، ابیتم علیه. با این که خوندم یه جمله شو بگم، این از مظلومیت امیر مؤمنانه، خدا میدونه من هر وقت این جمله رو میخونم خیلی متأثر میشم. چرا عده‌ای با امیر مؤمنان اینجور رفتار کردن؟ فرمود ابیتم علیه، گفتم این داستان حکمیت کلک نقشه است، فریبه، نپذیرفتید. چجوری نپذیرفتید؟ ببین جناب مولای، بینندگان عزیز، گاهی آدم با امامش مخالفت میکنه دیگه، حالا جاهله، میگه آقا صلاح نیست، حالا بذار این کار
یه نظری میده،
یه نظری میده، ولی حضرت میگه شما چجوری با من مخالفت کردید؟ اباء المخالفین الجفات و المنابزین الاسات، با خشونت ظالمانه با من مخالفت کرد، با امام خودش. عرض که به امیرمون میگفتن آقا حالا مصلحت اینه، شما کوتاه بیا، چاره ای نداریم، ما از جنگ خسته شدیم. اباط المنابزین الاسات، با خشونت و زالزا در تاریخ هست به امیرالمومنین صریحا گفتن اگر کسی که رفت پیش ماله گو اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد، اینا علی رو میکشن. بعد از اون جریان حضرت این خطبه رو خوندن، ان الوفاء توأم الصدق، ان الوفاء توأم، وفا و صداقت همزادن، ان الوفاء توأم الصدق. خب میدونید وفا یعنی چی؟ وفا یعنی پایمندی به پیمان، که اگه انسان به پیمانش پایمند بود نشانه صداقتشه. چرا حضرت میفرماد وفا و صداقت اینا همزادن، توأمن،
دو قلوان؟
چرا؟ وفا یعنی چی؟ یعنی آدم به پیمانش پایمند، این صداقت داشته باشه. بله. باز از اون طرف صداقت یعنی چی؟ وقتی شما میگه آقا آدم صادقی هستی، یعنی به وفا کنی به واقعیت ها و حقیقت های تاریخی.
بله.
بعد میفرماد بلا اعلم جنتن اوفا من، سپری بهتر از وفا من پیدا نمی کنم. و ما یقدر من علم کیف المرجع، الله اکبر، اگر کسی بدانه باور به رستاخیز داشته باشه دنبال مکر و حیله نمیره. چرا الان ما اینقدر کلا سر هم میذاریم؟ میدونید حالا این بحث وفا نقطه مقابلش قدر و فریب و نیرنگه. یه وفا داریم یه نیرنگ داریم. برای اون داستان خطبه‌ای که داریم میخونیم مال جنگ جمل و جنگ صفینه.
بله.
ولی تو تمام زوایای زندگی ما هست، تو مسائل اقتصادی، تو معاملاتمون، تو روابط خانوادگیمون، تو روابط سیاسیمون، تو همه جا اگر جامعه حاضر شد خیانت بکنه، این معلوم میشه باور به قیامت نداره. ما یقدر من علم کیف المرجع، آقای محترم، کاسب محترم، تو خانه، خانواده، سیاسیون، هر اگه کسی به رستاخیز باور داشته باشه سراغ مکر و حیله و نیرنگ نمیره. من برای اینکه اشاره کنم، ببینید عرض کردم در این حال که تو جنگ صفینه، ولی همه اشاره نهج البلاغه هم دیدم اشاره کردن تو تمام مسائل، تو مسائل خانوادگی. آقا چرا کلا سر هم دیگه میذاریم؟ من خواهش میکنم، اینو مکرر به من گفتن، شما بگید، حالا من همینجا به مناسبت این جمله بگم، خانم محترم میری خواستگاری برای دختر خانومی، بس پسرت میخوای تعریف بکنی، چه تعریفی بی خودی میکنی؟ اخلاقش اخلاق محمدی، خودت میدونی پسرت اخلاق خوبی نداره، چرا دروغ میگی؟ چرا خلاف میگی؟ کسب و کارش سکست، درآمد کجا، خونه چه؟ یا عکسش؟
بله.
آقا شما از خانم، شما از دختر خانم، دخترت عیبی داره، نقصی داره، نقصشو بگو. میدونی در فقه ما، من مجالس وارد این بحث میشم، بعضی از عیوب خانواده ها توجه نشوشن، بعضی از عیوب اگه استفتاء کردن تو رساله هست، بعضی از عیوب اگر شما پنهان کنید موقع خواستگاری، پنهان کنید پسر شما عیبی داره، دختر خانم عیبی داره، پنهان میکنید، بعدن نه تنها طلاق، اصلا نیاز به طلاق نیست، طرف میتونه همین خود به خود عقد فسخ میشه، وقتی متوجه بشه حق فسخ داره، حق داره این عقد رو به هم بزنه، اصلا نیاز به طلاق نداره.
بله.
چرا یه جامعه دینی برسه به اینجا؟ چرا تو مسائل خانوادگی کلا سر هم میذاریم؟ چرا تو مسائل اجتماعی؟ چون الان تو بازار ما آقای مولایی، خب به هر حال خوب خیلی داریم الحمدلله، نگین آقا شما بدی میگید، نه الحمدلله خوب خیلی داریم، ولی کلا نداریم. الان جامعه ما، بازار ما کلا، در یه روایت داستانی هست پیامبر خدا عبور میکردن، این کسی داشت گندم میفروخ، حضرت فرمود به 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 چه گندم پاکیزه ای داری، فرشته وحی الهی نازل شد، یا رسول الله یه دست بزن زیر این گندم ها، روشو نگاه نکن، یکم پایینشو نگاه کن. چون نگید آقا پیامبر علم غیب داشت، پیامبر تو زندگی شخصیش بنا نبود از علم غیب
استفاده نمی کرد، داشت
بله بنا نبود، حضرت دست زنده اوه 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 او. پایینا خراب. به این کاسبه فرمود جماعت خیانتن و غشن للمسلمین،
عجب
فریب و خیانت به ما الان نیست تو بازار ما، حال ما بگیم نیست،
چرا سبدار دست میزنیم، شک داریم یه وقت زیر و روی یکی
هست، فقط بازارش هم نیست، بی انصافی هم نکنیم. آقا الان این همه الان مردم خودشون پیام میدن آقا شما میری اتومبیل ماشین میخری، ماشین دولتی میخری، آدم خجالت میکشه، از تو پارکی نیومده بیرون. الان ما بگیم پیامک بدید، باور کن سامانه پیامکی برنامه منفجر میشه. این مردم میخوان پیامک بدن، چقدر گرفتار شدن، رفتن ماشین خریدن، هنوز از پارکی نیومده بیرون. 4 تا اشکال داره، 5 تا اشکال داره، اونم خدمات بعد از فروشش. وا مصیبت و وا عذابی که بخواد به خدمات. خب چرا این فریب مشتریه؟ چرا تو مسائل اقتصادی کلا سر هم میذاریم؟ تو چه مسائل خانوادگی کلا سر هم میذاریم؟ تو مسائل سیاسی کلا سر؟ یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، بذارید من بخونم ببینم میرسم به اون خود. الله اکبر. نامه به مالک اشتر. خدا میدونه اگر امروز دنیا این نامه مالک امیرمون به مالک دنیا بهش عمل میکرد، امروز ما این همه گرفتاری نداشتیم. این دانشمند مسیحیه بینندگان عزیز، یه دانشمند مسیحی جرجرداق،
بله،
آمده بین عهدنامه مالک اشتر و 28 ماده اعلامی حقوق بشر مقایسه کرده، یه کتاب نوشته، میگه عهدنامه امیرمومنان قابل قیاس نیست با اعلامیه جهانی حقوق بشر. یه کتاب نه، من یه کتاب چجور بگم تو 2 دقیقه؟
بریم پیدا کنیم بخونیم.
یه مسیحی یه کتاب نوشته، عهدنامه های امیر مومنان با استاندارانشون مقایسه کرده با اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه جهانی که همش حرفه، کشکه. آقا یک سال کشتن مردم مظلوم فلسطین غزه. کو سازمان های بین المللی چیکار کردن؟
داره به نیروهای یونیفل حمله میشه. داره
چیکار کردن؟
دنیا نمیتونه.
یه مسیحی اومده مقایسه. من یه جملهشو بخونم. ای کاش اینا امروز دنیا اجرا میشد. حضرت به مالک میفرماد. ببینید نقطه مقابل فریب، مکر، حیله، وفاداری. ان عقدت بینک و بین عدم ولک عقدت. اگر بین خودت مالک، بین خودت عدو
و دشمنت،
دشمنت یه پیمانی بستی، دشمن
خب
پیمان بستی، او البسته منک ذمتا، لباس امان بهش دادی، فحط عهدک بالوفا، وفادار باش. ور عظمتک بالامانه، اون امانی که دادی رعایت کن. وجعل نفسک جنتن، جان عالم به فدادی امیر مالک، جان خودت رو سپر عهد و وفای خودت قرار. یعنی از جانت بگذر، اگه بناس از جانت بگذر، از جانت بگذر، ولی پیمانی که با دشمن
بستی رو.
عزیزان ما مسلمانیم، شیعه امیرالمومنینیم، این نهج البلاغه رو سرمون میگذاریم. میگه با دشمنت، ما با دوستمون، تو جامعهمون، تو بازارمون، تو کسب و کارمون، تو اقتصادمون، تو عرض کردم اتومبیلمون، تو خانوادهمون، تو مسائل اجتماعیمون، تو مسائل خانواده، میگه با دشمنت، از جانتو سپر کن. وجعل نفسک جنتن، جانتو سپر کن دون معاتک، به خاطر این پیمانی که دادی. چرا؟ فانه لیس من فرائض الله عز وجل شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفریق احوائهم. میفرماد وفای بعد یه چیزیست که در همه عالم مردم با مذاهب مختلفی که دارن، ولی میگن آقا پای وفای، پای عهدمون بمونیم، نامردی نکنیم، به عهدمون وفادار باشیم. و قد لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین، مشرکین با مسلمان ها قرارداد میبستن، پیمان میبستن، غالبا مراعات میکردن، ولی وقتی هم مراعات نمی، ولی غالبش مراعات میکردن. لمس توبلو من عواقب القد، چون فریب و مکر و حیله آثار و زیانشو دیده بودن.
بله.
فلا تقدرن به ذمتک، ولا تخیسن به عهدک، ولا تختلن عدوک، فانه لا یجتر علی الله الا جاهل شقی. این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه. عرض کردم حالا نرسیدم خطبه رو بیشتر توضیح بدم، یادتون باشه تو مسائل اجتماعی ما، تو مسائل خانوادگی ما، تو مسائل سیاسی ما، آقا وعده این میدادی. تو مسائل سیاسی آقا میخوای از مردم رأی بگیری، وعده میدی،
بعدش پاش وایسا.
حالا اینم بگم چون روز عیده، خیلی هم مخاطبین خسته نشن، بگم
زمانم خیلی کم داریم،
یه لحظه بگم خب. عرض کنم که اگه مجال نیست میخواید بزنیم بعد از
آره، اگه اشکال نشه بشه آره، که کاممون انتهای برنامه هم شیرین باشه. باز دوباره به نام امام حسن عسکری علیه السلام عرض کنم خدمتتون که خب برنامه سمت خدا از محضر کارشناسان فرهیخته و عزیزی بهره برده، الحمدلله رب العالمین، از اول تا الان همچنان برخی از مباحثی که دو برنامه مطرح میشه به شکل مکتوب کتاب میشه و شما عزیزان میتونید بعداً تهیه کنید و این کتابا رو داشته باشید. مرور همین مباحث برنامه است، از جمله حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدینی که هر کجا هست خدایا
به سلامت دارش. ایشون بحث یادتون هست دیگه سیره تربیتی پیامبران رو داشتند و حالا چون دو تا کتاب هست من دو تاشو کنار هم نگاه می‌دارم. تو امان به قول آقای حسینی عبارتی داشتیم تو بحثشون. آره سیره تربیت پیامبران حضرت موسی و حضرت لوط علی نبینا و آلهی و علیهم السلام که خب اینو میتونید انشالله پیام بدید به برنامه خودتون به 20303 بفرمایید که میخوایم کتابو تهیه کنیم چه جوری راهنمایی میشید و انشالله کتاب رو تهیه
کنیم. در ضمن هم ما هم همه بینندگان مشتاق وجود آقای
آبدینی
بیان بسیار لطیف و شیوای ایشون هستیم. خیلی من دیدم فراوان مخاطبین
انشالله سلامت باشند و به زودی خدمتشون برسید. و اما قرآن کریم صفحه 219 تلاوت میشه آیات 82 تا 97 سوره مبارکه یونس. انشالله محضر قرآن کریم هم باشیم و برگردیم خدمت شما خوبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد فاللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه بار دیگه عیدتون مبارک. ولادت امام حسن عسکری علیه السلام. و خواهش ما اینه که انشالله هر کدوم هر چقدر میتونیم امروز در تجلیل از مقام شامخ امام 11 علیه السلام شیرینی، جشنی، کاری انجام بدیم در حد توانمون که انشالله تجلیل کنیم از پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام. بریم خدمت آقای حسینی قمی برای باقی مونده وقت امروز.
خب من این تتمه این خطبه رو در حد ترجمه بگم دیگه، باقی نمونده باشه. خطبه 41 حضرت میفرماد ولقد اصبحنا فی زمان، ما تو زمانی هستیم که اتخذ اکثر و اهلهی الغدر کیسن، بیشتر مردم فریب و مکاری و حیله رو نشانه زرنگی میدونن. و نسبهم اهل الجهل فیها الى حسن الحیله، جاهلا میگن اینا آقا عجب آدم های مدیر و مدبر و زرنگی هستن.
بله.
خود حضرت تو خطبه 200 فرمود، میفرماد والله به خدا قسم ما معاویه بعدها منی، معاویه از من زیرکتر سیاستمدارتر نیست، لیکن نهو یقدر و به یفجر، اون مکر و فریب
کلک میزنه.
لولا کراهیت الغدر، اگه فریب بد نبود و وقت من نشان میدم که من اصلا ولی میخوام حضرت میفرماد نسبهم اهل الجل، جاهلا میگن آقا اینو سیاست، نه این سیاست نیست، سیاست شیطانیه.
مکر.
فرق سیاست علوی و سیاست شیطانی اینه، تو سیاست علوی مکر و حیله نیست. قدیر الهول الغلب وجه الهیله، نترسید ما بلدیم، آدم های مجرب اونا هم بلد، ما بلدیم چجوری حیله بزنیم، ولی مانع ما چیه؟ دونها ها مان و اون من امر الله و نهی، امر خدا نهی خدا جلو ما رو گرفته. فیده اوها رعی اینن بعد القدر، با این که میتونه قدرت به مکر و حیله داره، ولی نهی خدا جلوی
چشمان.
قدر و فریب و مکر رو گرفته. و ینتهز و فرصت هم بله، کسی تقوا نداشته باشه بهترین فرصت
ممکنه.
استفاده از
بله
مکر و فریب و حیله است.
یه خاطرم طلب ما شنبه دیگه
انشاءالله.
درسته؟
اگه شنبه دیگه الان... بگیم دیگه فایده نداره ها.
حالا دیگه الان زمان نداریم،
نداریم پس
حالا یه کارش میکنیم انشاءالله. خیلی ممنونم.
امروز عیده میخواستیم بگیم.
آره حالا تو سی سن... آره تو سی... دوستان میگن، دوستان میگن
این بعدهای بی خودی که میگن بعضی ها میگن یه نماینده رفت گفت من آقا اگر انتخاب بشم
خب رأی به من بدید،
مشکل به من رأی بدید، من رأی... مشکل کاپیتالیست، صهیونیست، کاپنن امپریالیست، سوسیالیست همه رو حل میکنم.
خب
یه کسی پا جلسش گفت آقا نما... اینا طلبت، تو اگه راست میگی مشکل روماتیسم من هم کاپیتالیست و سوسیال
حالا کمونیست و اینا بمانه،
آره وفای در مسائلی اون که میتونیم در توانمون از وعده بدیم، وقتی هم وعده دادیم عمل بکنیم.
جذاب و جالب بود، گل لبخند همیشه رو لباتون. امروز که انشالله به برکت وجود آقایی که میخواییم الان زیارتشون کنیم، زمزمه کنیم صلوات و سلام بر اون حضرت رو، تا فردا اگه عمری باشه خدمتتون برسم. خدا حافظ. وفيني النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إلهي.